خارج فخل غذا جلسه 47 دوشنبه 13 دی 1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. دو تا نکته هست از درس گذشته مطرح بشه و وارد بحث جدیدی بشیم، یعنی بخشی از مسئله حاضرمون منتخب جدید. فرمودن که این سوالی که دیروز یکی از فضلا کرده بود که شما چرا اطلاق ادله‌ای که میگه قاضی به علمش عمل کنه مقدم میکنید بر اطلاق ادله‌ای که امارات رو معتبر میکنه، با اینکه خب اطلاق در مقابل اطلاقه، که من جواب دادم به همون جوابی که دیروز بیان شد. بعضی ها گفتن اصلا نوبت نمیرسه، یعنی در واقع به جواب من معترضن که شما چرا اطلاقو قبول کردید. وقتی قاضی علم داره، ما وقتی علم داریم که دیگه اماره جواب نمیده، علم داریم. فرض کنید من از خود امام صادق علیه السلام شنیده باشم که نماز جمعه واجبه، آیا اینجا دیگه نوبت به خبر زراره میرسه؟ یا با وجود علم دیگه نوبت به اماره نمیرسه؟ شما چرا قبول کردید؟ خب جواب این دوستمون اینه که بزرگوار، یه دفعه بس در اینه که میگیم کسی که علم داره به یه مطلبی، اماره هم قائم بشه براش. خب در اینجا میگن اماره ارزش نداره چون علم داره. همین مثالی که زدم، من علم دارم به نماز جمعه، از امام علیه السلام مستقیما شنیدم، دیگه برای من خبر واحد زمینه نداره. اما بحث اینجا این نیست، علم قاضی به حکم شرعی و اماره به حکم شرعی. اینجا اینه که چند راه شارع جعل فرموده. فرموده قاضی وقتی میخواد اجرای قضاوت بکند برای دیگران، یه راهش اینه که علم داشته باشه، یک راهش اینه که بیانه باشه، یک راهش اقراره. حالا سوال اینه، اگر راه اول با راه دوم ناهمسو بود، اینجا باید ببینیم زبان جعل کدام راه قوی تره. پس اصل تعارض مسجله، ولذا خیلی راحت شما تو کلمات میبینید، حالا بیشتر حقوقدان‌ها اینا رو مطرح کردن، فقهاهم دارن، تعارض علم با اقرار، تعارض اقرار با بیانه، تعارض بیانه با علم. هیچ کس هم نگفته که اصلا اینا زمینه تعارض ندارن. اشتباه هم از اینجا نشأت گرفته که ما علم یک شخص را به یک واقعه مربوط به خودش نسبت به حکم شرعی اشتباه گرفتیم، با علم به طرق، یعنی با علم به یک واقعه که یه طریقه در کنار سایر طرق، اینا رو با هم نباید اشتباه گرفت. و اما یه مطلبی رو من از دیروز اتفاقا به فکر بودم که تذکر بدم. خیلی خوشحال شدم دیدم یکی از فضلایی که گاهی سوالات خوبی دارن، مثل دیگران که سوالات خوب میکنن، ایشون هم این تذکر رو داده. من برای این که مطلب رو بیان کنم که دغدغه چیه، نوشته ایشون رو میخونم، تشکرم میکنم. ببینید دوستمون نوشتن که اعمال، بگمم این مربوط به همینی که ما الان چند روزه میگیم که قضاوت از شؤون حکومته و حاکمیت گاهی باید اعمال ولایت بکنه. بعد اون بخشنامه‌ام که من دیروز خوندم، این زمینه هم برای خود من پیش اومد که ما داریم حالا به تعبیر یه جای خطرناکی میریم، هم دیدم ایشون سوال کرده. حالا من سوالو میخونم، یعنی بگم سوال، بگم اعتراض، تذکر، فرق نمیکنه، مهم محتوای کاره. اینجور نوشته شده: اعمال حاکمیت نسبت به حالا این افتاده، نسبت به توسعه و ضیق محدوده ادله. این حرف دیروز ما بود دیگه که حاکمیت دخالت کنه، در تعارض با اصل استقلال قضایی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق و قوانین دیگر کشورها به عنوان اصل مسلم پذیرفته شده است. دستورالعمل‌ها یا بخشنامه‌هایی که قوانین را تفسیر و یا توسعه و ضیق می‌دهد برای قاضی الزام آور نیست. بناً علی هذا نظر حالا مبارک است عالی در خصوص اعمال ولایت والی در زمان کنونی، همان مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصدیق شورای نگهبان است. دارن از طرف من صحبت میکنن، نه دیگر بخشنامه ها و دستورالعمل ها که در صورت مغایر شرع و قانون تشخیص دادن آن از طریق دیوان عدالت اداری قابلیت ابطال دارد. خلاصه این که نظر مختار میبایست به نوعی بیان و تفسیر گردد که با اصل استقلال قضات در تعارض نباشد. دقیقا. ببینید ما یه دفعه یک چیزی رو مثلا اصلش رو ضرورت میدونیم، اصلا اصلش یک واقعه، منتها باید مدیریتش کنیم، نه اینکه انکار کنیم. ببینید قطعا بدانید که در شاید هیچ دینی و آیینی مثل اسلام اهمیت به قضا داده نشده، از جمله استقلال قاضی، به این معنا که قاضی تحت نفوذ قدرت سیاسی نباشه. درست؟ اگر باشه و بخواد مراعات کنه فاسده، از قضاوت میفته، شرایط از دست میده. ولی بحثی که وجود داره اینه که بالاخره قضاوت بخشی از اداره جامعه است. جامعه وقتی میخوان اداره کنن به بهترین شکل، خب یه شکل بهینه اداره جامعه قوه قضایی است. اینو داشته باشید. پس نمیتونیم به اسم استقلال قوا از اداره جامعه جداش کنیم. اونم که من دیروز گفتم که حاکمیت اعمال میکنه، منظورم هر نهاد و هر گروه و هر بخشنامه اداره که نیست، معلومه. اون باید قشنگ تعریف بشه. این دقت داشته باشید، خدای نکرده بحث ما اینجور نشه که به جای راهگشایی اقراء به جهل بشه و به اشتباه بشه. بله باید مدیریت بشه. اصلا مگه قوانین الان چجوری تفسیر میشه؟ خب شورای نگهبان تفسیر میکنه، مجلس تفسیر میکنه، بعد میره اگر توافق نشد مجمع تشخیص مصلحت نظام. خب همین هست دیگه، مگه اینا جز حاکمیت نیستن؟ حاکمیت جدا از اینا نیست، یا از طریق نیرو انتظامی و ارتش و سپاه که وارد نمیشه، ما اونا رو دخالت نمیدیم. نه، از همین طرقی که هست و کمک میکنه در واقع به قوه قضاییه، به قضای کشور، بدون اینکه ذره‌ای خاکستر عدم استقلال روی کار قضایی بنشیند. بله این مطلب درسته و من میخواستم تذکر بدم. لذا من اینجا نوشته بودم که بگم ما میگیم ذیل حکومت باید تفسیر بشه، نه مزدور حکومت بشه تا آخر قضیه. البته اینا باید بحث بشه، مدیریت بشه. خود این بحث مگر چقدر ادبیات داره؟ من از شما سوال میکنم، الان لیست کتابهای قضا جلو من هست، کدام یکی از این بزرگواران، آقایان، حضرات اینو باز کردند که اگر ذیل ولایت تفسیر بشه چه آثاری داره، اصلا میشه نمیشه؟ بس نشده، یه ادبیاتی تازه داره تولید میشه، البته باید مهار شده باشه. ولی بگم به شما خاصیت ادبیات وقتی اول تولید میشه شلوغی هست، یه شلوغی هایی پیدا میکنه، ولی خب آرام آرام درست میشه. بسیار خوب، من زیاد از این دوتا مطلب نسبت به این دو مطلب زیاد معطل شدیم. ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم، اگر برگه رو داشته باشید صفحه 406 آخر برگه یه عنوان میبینید، رتبه بندی امارات قانونی. خب ما تو همین بحث های گذشته به خیلی از امارات قانونی اشاره کردیم، مخصوصا علم و اطمینان، درسته؟ مخصوصا علم و اطمینان. بعد به علم و اطمینان میتونه قاضی عمل کنه، یه بحثمون بود. آیا علم و اطمینان اگه تعارض بکنه مانع میشه یا نه، یه بحثمون بود. سایر امارات قانونی چه وضعیتی دارن از نظر موضوعیت داشتن، طریقیت داشتن، یه بحثمون بود. یه بحثمون هم این میخواد باشه که آیا امارات قانونی از علم بگیرید تا اطمینان اگه قبول کنیم، تا اقرار، شهادت شهود، سوگند، قسامه که با سوگند خاصه، چه بگم، شهادت کارشناس، قول کارشناس، آزمایشات، فیلم، سی دی، صوت، اینا هست دیگه، همه اینها آیا اینا رتبه بندی داره یا نه؟ چقدر پیش میاد تحت عنوان تعارض امارات؟ خب ما درسمون فقه، من اینو میدونم، ولی ما روز اولی که این بحث ها شروع کردیم اصرار داشتیم با شما که قانون رو هم در نظر بگیریم. بالاخره قانون جمهوری اسلامی از پشت کوه قاف که نیومده، از همین متون فقهی، و حالا اگر دیگران خبر ندارن حداقل ما خبر داریم چون درگیر هستیم. ولذا من این که شما رو گاهی وقتا حتی قبل از فقها، قبل از روایات میبرم تو قانون، یکی این که ببینیم بالاخره قانون ما چی میگه، دانش افزایی، بحث دانش افزاییه. دوم روی این تاکید دارم، دقت کنید، به اصطلاح روش تعامل با قانون. بگم بهتون قانون کمتر از متون فقهی ما از نظر پراکندگی و تفصیل نیست، کمتر از گاهی تراث روایی ما نیست. لذا دوست دارم حالا تو این درس که شرکت میکنید، خب بعضا ممکنه علاقه نداشته باشه، اصلا شرکت نکنن، ولی شمایی که شرکت میکنید روش کار با قانون، مخصوصا یادتون باشه در یکی از سالها ما میگفتیم ما اجتهاد مصطلح رو در قاضی امروزه با این سیستم متمرکز شرط نمیدونیم. حالا من تعجب میکنم از برخی از بزرگان که هنوزم رو اون مسلم بودن تأکید میکنن و اصلا ذره قبول ندارن این نظر رو. بسیار خوب، به هر حال نظر محترم. در سیستم های مثل کشور ما، کشورهای اسلامی، اصلا دنیا که قانون هست، حالا یا قانون موضوع هست یا همون حقوق کاملا که اونم یه نوع در واقع رویه ها و پرونده های قضایی داره کار قانون میکنه، وقتی بگیم اجتهاد به اون معنا شرط نیست، ولی اجتهاد در قانون شرطه. اینه که یه مقدار انسان باید کار با قانون رو یاد بگیره و جستجو کنه ببینه چیه. به هر حال بگذرم، امروز من فکر نمی کنم بیشتر از این برسیم، چون وقتمونم در اون دوتا مطلب قدری گذشت. اولین قانونی که من فکر میکنم انگوش روش بگذاریم خوبه، ماده 212 و 213 از قانون مجازات اسلامی مصوب 92، همون که الان جاریه. پس اول رفتیم تو قانون مجازات، اونم آخرین تصویب 92. من دوتا قانون رو نیاوردم، خب، ولی خلاصه‌شو اشاره کردم. این دوتا ماده که قبلا اشاره شده، یادمه به هر دوی این قانون ماده ها اشاره کردیم. قانون گذار در رأس علم بیین رو قرار داده. علم بیین، ما از مذاق قانون گذار ولو تسری نکرده از رفتارش میفهمیم. من کلمه مذاق رو نباید به کار ببرم چون خیلی باش چیز ندارم، ارتباط برقرار نمی کنم. از رفتار قانون شارع میگم قانون گذار، مثل همین جا که میگه علم بیین، معلوم میشه که ببینید قانون گذار علم های غیر بیین رو قبول نداره. حالا یه قاضی هست یه چیزایی برای خودش میبافه، اهل شهود و اهل فلان هم هست و یه چیزایی میگه، اینا میگه بذار کنار. علم بیین، همونی که بعضی میگفتن از طریق متعارف یا حسی یا کل حس، به طوری که بتونه به دیگران منتقل کنه منشأ علمشو، اگر دادگاه بدویه بتونه به تجدید نظر بگه، این علم، میگه این در رأسه. بعدش اقرار، بعدش شهادت شرعی شاهدان، بعدش هم قسامه و قسم، سوگند و قسامه. یعنی یه رسم چهار مرحله ای. برگر رو نگاه کنید 406 میبینید که این ردیف رو قانونگذار پیشنهاد میده. خب خوب شد دیگه، قانونگذار خیلی روشن حرف زد، ولی جایی یه چیز خالیه که اتفاقا دردسرم درست میکنه. سند رسمی، اسناد رسمی، اگر سند رسمی با بیانه مثلا تعارض میکنه، حالا ما میگیم سند رسمی، شما میتونید اضافه کنید. حالا قدری که قانون وارد شده تعبیر سند رسمی داره، و الا مثلا چجور بگیم، اگر فیلمی باشه، فیلم با شهادت شهود تعارض بکنه، فیلم یه دلالتی داره، تعارض میگم شهادت شهود یه دلالتی داره. حالا رو سند بریم، در بخش سند، خب سند رسمی چه رتبه‌ای قرار داره، کجا قرار داره؟ یه مقاله‌ای رو من از همین اول بگم تحت عنوان تعارض بیانه و سند رسمی، از دیدگاه فقه و حقوق موضوعی ایران. این مقاله رو ما با یکی از دوستان فاضلمون آقای عندلیب نوشتیم و جستارهای مشهد چاپ کرده. حالا اگر این جستارها چاپ فیزیکی بیرونی نشده باشه، مسلم قابل برداشت، خود منم دیدم، میتونید اینو از طریق نرم افزاری که دارید بردارید و استفاده کنید. شماره 21، زمستان 99. ببینید راجع به سند رسمی اولا یه تذکر بدم، خیلی لازم. اگر یه وقت سند رسمی موجب علم قاضی بشه، این میره تو بخش علم ها. پس سند رسمی که الان میخوایم وارد بحثش بشیم، سند رسمیی که سند رسمیه، سند چه بگم، بوگا یا منگوله دار کامل، اما حالا احتمال اشتباه ممکنه قاضی بده، احتمال تقلب، احتمال دستکاری، ولی سند رسمیه. ببینید سند رسمی شاید اولین بار در مهر و آبان 1314 وارد حقوق ما شد. در اونجا گفته شد تو ماده 1309 قانون مدنی هست، اونجا گفته شد که در مقابل سند رسمی یا سندی که در محکمه احراز شده باشه، مثلا یک کسی امضا کرده سند عادی، رفتن محضر مهر شده، نه این که ثبت بشه ها، چون اینجا داره که سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه مهرس شده. الان این قولنامه ها که می نویسن بنگاه ها، گاهی کد پیگیری میدن، کد رهگیری میدن، محاکم هم قبول میکنن، البته سند رسمی هم به حساب نمیاد. پس یا سند رسمی یا آنچه که در محکمه مهرس شده. اینجا حال حواستون باید باشه، همین مهرس شده نه یعنی میرسونه قاضی رو به علما، اگر برسه که دیگه تو این لاین قرار نمیگیره. به هر صورت قانونگذار ما در سال 1314 سند رسمی رو برد بالا، حتی مقدمش کرد بر شهادت شهود. خب این قانون بود تا انقلاب شد. انقلابم از سال 57 اومد سال 67، 10 سال بعد آبان 67 شورای نگهبان متوجه شد که آقا این چیه تو این قانون مدنی، اومد این متن رو نوشت و مندرج کرد در روزنامه رسمی. اینا تو برگه هست دیگه، وقت رو من نگیرم ببینید. متن شورای نگهبان اینه. حالا جالب اینه که من واقعا توصیه میکنم وقتی متن رو آقایان مینویسن یه بار دوبار روش خوانده بشه. متن معلومه ها، ولی عبارت شورای عالی محترم قضایی. حالا معمولا وقتی یه نهاد رسمیه دیگه وسطش ستایش نمی کنن. شورای عالی قضاییه دیگه، محترم که جزش نیست. حالا اینش که من نمیخواستم چیزی بگم. شورای عالی محترم قضایی، حتما باید اینجور بخونیم دیگه، با علامت مثلا خطاب، عبارت اینه: شورای عالی محترم قضایی پیرو سوالی که در مورد مشروعیت ماده 1309 قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. نظر فقهای شورای نگهبان با استفاده از اصل 4 قانون اساسی به شرح زیر اعلام می‌گردد. عبارت نیاز به اصلاح داره ولی مطلب کاملا روشنه. ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بیانیه شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته خلاف موازین شرع و بدین وسیله ابطال می‌گردد. جمله خوب باید کامل باشه. خلاف موازین شرع است مثلا و ابطال میگرده. از نظر دستوری خب عبارت 3-4 موردش نیاز به اصلاح داره ولی مطلب روشنه. آقا شورای نگهبان حرفش اینه که ما نمیتوانیم سند رسمی را مقدم کنیم بر بیانه. البته نمیگه حالا چه کار کنیم ولی میگه اون باطله. من از دوستان قضا پرسیدم، گفتن که رویه قضایی قضات جالبه، با وجود این به اصطلاح رفتار شورای نگهبان رویه قضایی ثابت نیست. بعضیا هنوزم به همون 1309 تمسک میکنن و من تو مقاله یادم دیشب نگاه نکردم که ما اونجا گفتیم این شورای نگهبان این کار رو کرد ولی این دیگه مراحل بعدش رو طی نکرد که مثلا بره مجلس یا تصویب بشه. لذا اینایی که کتاب قانون می نویسن هنوزم تو مت همین قانون 1309 رو میارن، با اینکه روال نویسنده ها اینه که اگر قانون عوض شده اون که جانشین شده بیارن تو مت، ولی این کارو نکردن. همون ماده 1309 قانون مدنی 1314 تو متن پاورقی البته گفتن شورای نگهبان این نظر رو داده. پس ببینید اینجا شد یکی استخون لای زخم، سند رسمی با شهادت شهود. ما رتبه بندی داریم بحث میکنیم دیگه. خب دیگه اگر کسی بخواد اطلاعات بیشتر بگیره باید اون مقاله رو بخونه. شما که الان 3-4 روز تعطیلی دارید، من توصیه میکنم فضلای درس این به اصطلاح مقاله رو پیدا کنید و بخونید، چون ما در اونجا پیشنهاد اصلاحی هم دادیم برای ماده 1309 پیشنهاد اصلاحی دادیم، نگاه کنید. خب ببینید قصه رتبه بندی امارات به اینجا ختم نمیشه. ما الان بحث رتبه بندی امارات میکنیم دیگه و تعارض امارات. بعضی وقتا دو تا اماره از دو جنس با هم تعارض میکنن، بعضی وقتا از یک جنس. اینم باز بحث رتبه بندیش مطرحه. مثلا زید اقرار میکنه به قتل عمرو، بکرم اقرار میکنه به قتل عمرو. اتفاقا خیلی انگیزه هست آقایون، دو نفر میان اقرار میکنن که چون نمیشدم قصاص کرد دیگه، حالا برای اینکه مشتبه بشه. اگر تعارض اقرارها باشه چی؟ تعارض اقرارین بشه. اینجا ماده 235 قانون مجازات اسلامی 1370 تو این من دیدم قانون 70 شاید روشن‌تر از 92 هست. ما هم که الان نمیخوایم بحث برای قضات بکنیم که بگیم خود چرا به قانون منسوخ شما اشاره میکنید، ما میخوایم اطلاعاتمون بره بالا. خب در ماده 235 مصوبه 70 میگه اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کنه، یک کس میگه بله من این پسر رو کشتم، دیگری میاد میگه ایشون دروغ میگه من کشتمش، حالا یا میگه عمدن کشتمش یا میگه خطأ کشتمش، اینجا تعارض شد دیگه. به ولی دم میگن به هر کدام میخوای مراجعه کنی مراجعه کن و طبق اقرارش باهاش عمل کن. اگر اقرار کرده عمدن کشتمش میتونی قصاصش کنی، اگر اقرار کرده خطأً کشتمش میتونی ازش دیه بگیری. ولی نمیتونه به هر دو مراجعه کنه. اینجا اگر دقت کنید اقرارها در یک رتبه قرار گرفت. همچنین ماده 236 خودتون نگاه کنید، باز ورود کرده. من یه لحظه نگاه کردم اون ذیلش، دیدم چیز جالبیست. میگه اگر کسی به قتل عمدی شخصی اقرار کند، دومی هم بیاد بگه من کشتمش، هر دو هم میگن عمدن کشتیمشا، در صورتی که اولی از اقرارش برگرده، خب دامن دومی رو میگیره. اینجا دیگه دومی مقدم میشه. در صورتی که اولی از اقرارش برگردد، قصاص یا دیه از هر دو ساقطه. این جالبه. و دیه از بیت المال پرداخت میشه. اینجاست که میدونم داد شما در میاد که آقا این چه بساطیه. اولی آمد گفت من کشتمش، بعد یه وکیل پیدا شد گفت که یکی از بستگانم بره بگه من کشتمش، اونم از اقرارش برگرده، هیچ کدامتون دیگه اعدام نمیشید، بیت المال هم دیتونو میده. که عجب راهیه، چه وکیلی ما پیدا کردیم. رضا بلا فاصله پسرعموش میره میگه آقا اون پسرعمو دروغ گفته، من کشتم فلانی رو، دعوامون شد، من زدم کشتمش. به او زنگ میزنن که آقا تو زندان، آقا تو بازداشت، شما اقرار. میگه نه من اشتباه کردم، من هول شدم، من خواستم دیگران گیر نیفتن و الا بله من نکشتم. البته قانونگذار حواسش بوده، میگه در حالی که قاضی احتمال عقلایی توطئه رو نده، اگر احتمال عقلایی توطئه رو میده که میده، دیگه این به درد نمیخوره. پس ناراحت نشید، نگران نشید که این چه بساطیه. نه خیلی حکیمانه است. بحث رتبه بندی ما میکنیم، حواستون باشه ما الان از مفاد مواد بحث نمیکنیم، بحث اجتهادی. مفاد مواد رو نگاه میکنیم به لحاظ رتبه بندی. ولی فکر میکنید قانون دیگه تمام میشه؟ خیر، ولی فکر میکنم آشنایی ما کفایت بکنه. آنگونه که اقتضای درسم هست، باید روز آینده درسی بریم سراغ فقها اولا و ادله، اگر نیاز به بررسی ادله بود ثانیا، و بعد این بحث رو دیگه ببندیم. ما بحث بعدیمون آقایان فردا و روزای بعد که فاطمیه است، سه شنبه چهار شنبه هم تعطیله. من شنبه شاید نتونم بحثی با شما داشته باشم، چون تازه از سفر برگشتم، کاری عقب مانده هست. انشاءالله بحث بعد ما یک شنبه خواهد بود. اون مقاله رو ببینید. یک مقاله دیگه هم هست، حالا اونو بعد عرض میکنم، خیلی بارتون رو سنگین نکنم. الحمدلله رب العالمین.